أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 83 سطر 4 فصل في القياسات الاقترانية من المتصلات. أما الاقتران الكار من المتصلات فإما أن يكون بأن يجعل مقدم إحداهما تالي الأخرى او یشترکان فتالی. جلسه قبل بحث کردیم که از اینجا وارد قیاس‌های اقترانی شرطی می شود که 5 قسم است. اولین از اون اقسام قیاس اقترانی شرطی است که هر دو مقدمش متصله بوده باشد. بیان شد که در چنین قیاس شرطی که هر دو مقدمه شرطی باشد و شرطی متصل یا منفصله، که الان بحث ما در جاییست که دوتا مقدمه شرطی متصله بوده باشد، بین دوتا مقدمه جزء مشترکی وجود خواهد داشت. و بیان کردیم که این جزء مشترک یا تام در هر دو مقدمه است یا غیر تام است در هر دو مقدمه، یا تام در یکیست و غیر تام در دیگریست. این سه تا تقسیم در اونجایی هم که هر دوتا مقدم متصل است وجود داره. لذا در قیاسات اقترانی که هر دو مقدمش متصل است، باز این سه تقسیم وجود داره. یعنی این قیاس اقترانی که دو مقدمش متصل است، صغرا و کبراش، یا مشترک در جزء تام یا در جزء غیر تام، و یا تام فی اقراما جزء تام در اون یکی جزء غیر تام است. لذا باید در سه مقامشون بحث بکنه. غالبا اونجایی باید بحث بکنه که هر دو تا در هر دو مقدمه مشترک جزء تام باشه. غالبا باید اونجایی بحث کنه در هر دو مقدمه مشترک جزء غیر تام باشه. غالبا اونجایی را که در یه مقدمه مشترک جزء تام است، در یه مقدمه مشترک جزء غیر تام. اما ایشون از میان این سه قسم فقط یک قسم را بحث میکنه و اون عبارت از جایی است که مقدم مشترک، اون جاییست که مشترک جزء تام در هر دو تا مقدمه بوده باشد، هم در صغرا هم در کبرا. چون چنان که بعدن خودشون بحث خواهد کرد و توضیح میده، میگه در این کتاب بنای ما این هست که از میان قیاسات اقترانی شرطیه اونهایی را ذکر بکنیم که انتاجشون روشن هست، انتاجشون خیلی پوشیده نیست. لذا خیلی از مباحث را که دیگران ذکر کردن ایشون ذکر نمی کنه. گاهی اوقات حتی نحوه خروج و ورودش هم به مباحث فرق میکنه. مثلا همینجا خب قیاسات اقترانی که هر دوتا مقدمش متصله بوده باشه گفتیم سه قسم میشه، ولی ایشون فقط یک قسم رو ذکر میکنه، اونم خیلی مختصر. دو قسم دیگر اصلا مطرح نمیکنه. ما هم حالا چون داریم این کتاب رو میخونیم بر مبنای همین کتاب کار میکنیم. اون بقیه رو میتونید مراجعه کنید به کتب مفصله من جمله جوهر النزیل اونجا میتونید مراجعه کنید که اونجا ما کاملا موقعی که توضیح میدادیم کتاب رو توضیح دادیم و بیان کردیم. حالا فعلا همون قسمی را که ایشون توضیح داده توضیح میدیم. قیاس اقترانی داریم که دوتا مقدمه داره، هر کدوم از این مقدمه یک قضیه شرطیه متصل است و مشترک هم جزء تام در هر دو مقدمه است. گفتیم معنای جزء تام یعنی چی؟ یعنی یا تمام تالی را تشکیل میده یا تمام مقدم را. این معنای جزء تامه. میفرمایند که این قسم از قیاسات اقترانی شرطی قصهش مثل قیاسهای اقترانی حملی است. همانطوری که در قیاس اقترانی حملی چهار شکل داشتیم به خاطری که حد وسط بودنی همون مشترک بین دوتا قضیه حملیه یا محمول در صغرا بود موضوع در کبرا میشد شکل اول، یا برعکسش بود میشد شکل چهارم، یا محمول در هر دوتا بود میشد شکل دوم، یا موضوع در هر دوتا بود میشد شکل چندم؟ سوم. شما اینجا به جایی که بگید مثلا محمول و موضوع صغرا، محمول و موضوع کبرا، بگید مقدم و تالی صغرا، مقدم و تالی کبرا. با توجه به این مطلب اینطور میگیم، میگیم اون جزء مشترکی که تمام مقدم و تالی را تشکیل میده، این جزء مشترک یا مقدم در صغرا هست و تالی در صغرا هست و مقدمه در کبرا. تالی در واقع حکم محمول را پیدا میکنه، مقدم حکم موضوع را. یا تالی در صغرا هست، مقدمه در کبرا بشه شکل اول. یا برعکس این است بشه شکل چندم؟ چهارم. یا تالی در هر دوتا هست میشود شکل دوم. یا مقدمه در هر دوتا هست میشود شکل سوم. بعد میفرماید که همون طوری که در حملیه حالا ما سه تا شکلش رو مطرح کرد، شکل چهارم اصلا مطرح نکرد، اینجا هم میگه هر چی تو حملیه گفتیم اینجا هم میاد. یعنی اینجا هم در واقع ما تو همون سه تا شکل داریم بحث میکنیم و شرایطی که اونجا گفتیم اینجا میاد. مثلا اونجا گفتیم که در شکل اول صغرا باید موجبه باشد، کبرا کلیه بوده باشد. الان اینطور میگیم، میگیم این دوتا مقدمه‌ای که در این قیاس اقترانی شرطی آمده، اگر که اون جزء مشترک محمول در صغرا بوده باشد و مقدم در کبرا بوده باشد که میشه حالت شکل اول پیدا میکنه، باید صغرای این قیاس موجب باشد، کبراش کلی بوده باشد. در شکل دوم هر شرط گفتیم اینجا میاد. نحوه نتیجه گیری هم نحوه نتیجه گیری مثل همونجاست. توضیح مطلب این که اونجا حد وسط رو چه کار میکردیم؟ حذف میکردیم، درست شد؟ اصغر را موضوع قرار میدادیم، اکبر را محمول قرار میدادیم، درست شد؟ اینجا همین کار را میکنیم. اون جزء مشترک هر دوتا مقدمه، حالا تالی هست در هر دوتا، موضوع مقدم است در هر دوتا، تالی در یکی است مقدم در دیگری است، اونی که مشترکه چه کار میکنیم؟ حذف میکنیم. خب هر کدومشون یه جزء غیر مشترک هم داره، صغرای ما یه جزء غیر مشترک داره، کبرای ما یه جزء غیر مشترک داره. جزء غیر مشترک در صغرا را تا توی نتیجه اون بنبان مقدم میاریم، جزء غیر مشترک در کبرا رو به عنوان تالی میاریم. پس تا نتیجه ما میشود یک قضیه شرطیهی که این قضیه شرطیه تشکیل میشود از مقدمی که جزء غیر مشترک صغرای ماست و تالی که جزء غیر مشترک کبرای ماست. از حیث سلب و ایجاب هم مثل همون بحث هایی که در حملیه کردیم اینجا می کنیم. یکی از دو مقدمه در سالبه بود نجیم شد سالبه، هر دو مقدمه موجه بود نجیم شد موجه. از حیث این که جزئی یا کلی بیاریم بازم همون بحث ها هست. اگر هر دو مقدمه جزئی بود، هر دو مقدمه نمیشه جزئی، اگر یکی از دو مقدمه جزئی باشد نجیم شد جزئی، اگر هر دو مقدمه کلی باشد نجیم شد کلی، الا شکل سالس گفتی حتی اگر دو مقدمش کلی هم باشه نتیجه شود جزئی. یعنی همون حرفایی که اونجا زدیم عیناً در اینجا هم میاد، هیچ تفاوتی نداره. مثلا حالا برای که چهار تا شکل رو مثال بزنیم، چون ایشون که مثالی چیزی نزده، ما چهار تا شکل رو مثال بزنیم، برای هر شکلی یکی یه مثال میزنیم، بیشتر از اون مثال نزده. مثال شکل اول مثل این مثال: کل ما کان الف با فجیم دار و کل ما کان جیم دار فها زا. خب صغرای ما کل ما کان الف با فجیم دار با کبرای ما یعنی کل ما کان جیم دار فها زا در جیمدار مشترکن. جیمدار در صغرا تالیه، در کبرا مقدمه، لذات مثل شکل اول میشه. اینجا وقتی میخواییم نتیجه بگیریم این مشترک ها رو حس میکنیم، اون غیر مشترک صغرا را یعنی کان الف با را توی نتیجه عنوان مقدم قرار میدیم، غیر مشترک کبرا را یعنی حازا را عنوان تالی قرار میدیم. چون هر دو مقدمه موجبه است و هر دو مقدمه هم کلیت نجوشد کلی میشه کل ما کان الف با فها زا نمیشه نجوش. این مثال برای شکل اول. مثال برای شکل دوم اونجاست که مشترک تالیه در هر دو باشد. مثل این مثال: کل ما کان الف با فجیم دار و لیسه البته تن ازا کان هازا فجیم دار. خب ببینید که این شکل دوم، شرایط شکل دوم هم داره، اختلاف مقدمتین در کیف و کلیت کبرا شرایط داره. و مشترک ما جیم داره که در هر دو تا مقدممون یعنی هم در صغرا هم در کبرا تالیه. نتیجه ای که میگیریم خب با سالبه کلیه بوده باشد، اینطور میشه لیسه البته در ازا کان الف با فجیم فهازا، لیسه البته در ازا کان الف با فهازا، جیمدار که حذف میشه چون مشترکه، الف با عنوان جزء غیر مشترک صغرا در نتیجه عنوان مقدم قرار میگیره، حازا که جزء غیر مشترک کبرا است تالی قرار میگیره. مثال برای شکل سوم مثل این مثال: کل ما کان الف با فجیم دار و کل ما کان الف با فها زا، که الان در اینجا الف با جزء مشترک هست، لذا موقع نتیجه گیری الف با حذف میشه. و چون هر دو مقدمه کلی هست ولی شکل سوم نتیجه جزئیه، کلی نمیشه، ولی چون هر مقدمه موجبه است نتیجه شد موجبه، اینطور میشه: قد یکون و ازا کان جیم دار فها زا. جیم دار که به عنوان نتیجه بین مشترک صغرا هست مقدم قرار میگیره. هازا عنوان تالی شکل چهارم فتر نمیخواد حالا عنوان مثال خواستید مثلا این مثال بزنید: کل ما کان الف با فجیم دا و کل ما کان هازا فالف با، که حد مشترک ما یا اون بخش مشترک ما الف با هست که مقدم در صغرا هست و تالی در کبرا. اینجا هم نتیجه البته طبق شکل چهارم نتیجه میشه جزئی، نتیجه کلی نمیشه و الف با که حذف میشود، جیم دال میاد به عنوان مقدم نتیجه و هازا به عنوان تالی قرار میگیره. اینطور میشه: قد یکونو اذا کان جیم دال فهازا. خب همونطور که دیدید در این مثال هایی که زدیم و این بخشی که بحث کردیم، مشترک ما جزء تام در هر دوتا بود، اما اونجایی که مشترک جزء غیر تام در هر دوتا بوده باشد ایشون اصلا مطرح نمی کنه. اگر خواستید اینها رو ایشالله پیدا بکنید، اینها خودش باز چهار قسم میشه. همین اونجایی که جزء غیر تام در هر دوتا بوده باشه، اونجایی که جزء غیر تام در هر دوتا باشه چهار قسم میشه. به خاطر اون جزء غیر تام یا در مقدم دوتا هست یا در تالی هر دوتا هست یا در تالی صغرا هست مقدم کبرا یا در مقدم صغرا هست تالی کبرا، چهار قسم پیدا میکنه. اینها بعضی شرایط خاص خودش را داره. این که چه جوری نتیجه بگیریم، نتیجه گیری از اینها چه خواهد شد، اینا را همونطور خدمت آسمانش را اصلا مطرح نمی کنه. میخواید خواستید مراجعه کنید با این کتاب جوهر النزید ما، صفحه 150 جوهر النزید اونجا مطرح کرد. همچنین قسم سوم را، یعنی اونجایی که دو تا مقدمه ما متصل است، اون تا مشترک ما جزء تام در مقدمتین و غیر تام در مقدمه دیگر هست، این در واقع بله خودش باز اقسام پیدا میکنه. اینها را شاید خاصی باز میتونید به همون که اکتر نفذ کردم جوهر نزید اونجا مراجعه کنید. حالا بخونیم کلامشون رو. فصلون فی القیاسات الاقترانیت من المتصلات، در قیاسات اقترانیش این اقترانی شرطی که از متصلات تشکیل شده، یعنی هر دوتا مقدم متصل است، اما اقترانی که به وجود می آید از متصلات، یعنی قیاس اقترانی که از متصلات حاصل میشه، یا این است که می باشد به این که قرار داده می شود مقدم احداهما تالی الاخرى، یعنی جزء مقدم احداهما تالی دیگری قرار داده می شود. من شما تذیر که اون جزء مشترک مقدم تو یکی هست، همون هم تالی دیگری قرار داده می شود. مثلا تو هم تو مثالی که داریم مقدم کبرا هست تالی صغرا قرار، یا مقدم صغرا هست تالی کبرا قرار میشه. که اگر مقدم کبرا باشه تالی صغرا قرار داده بشود میشود شکل اول، اگر مقدم صغرا باشه تالی کبرا قرار داده بشود میشه شکل چندم؟ چهارم. روشن شد؟ این هست. او یشترکانه، یا اینکه نه یشترکانه بله یعنی مشترک هستن، حتی بهتر تشترکانه می آورد، یعنی منظور شباید از اینی که اون دوتا مقدمه، یعنی صغرا و کبرا مشترک هستن در تالی، یعنی تالی هر دوتا یکیست که میشه مثل شکل دوم. او یشترکان فعل مقدمه، یعنی اون صغرا و کبرا اون دوتا مقدمه ما، اون دوتا متصل ما بگید، حالا مقدمه متصل بزنید، مقدمه های متصله ما یکی صغرا سی کبرا، مشترک هستن در مقدم، یعنی مقدم چون مشترک، یعنی مثل شکل چند هم هستن سه. و ذالک می‌فرماد و ذالک، یعنی این تشکیل یا این اقترانی که از متصلات تشکیل می‌شود با توجه به این حرفی که زدیم بر قیاس اشکال حملیه است و شرایط در این اشکال واحده، یعنی با همون اشکال حملیش تفاوتی نه. شرایط در این قیاسات اقترانی از متصلات با اشکال حملیه واحده، تفاوتی نداره. مثلا اونجا فرض کنیم گفتیم تو شکل اول صغرا باید موجب باشد، کبرا باید کلی باشد، اینجا در شکل اولی، شکل اولیش کجاست؟ اونجایی که مشترک ما تالی در صغرا باشد مقدمه در کبرا، این شد شکل اول. میگیم اینجا با صغرا موجب باشد، کبرا کلی بوده باشد. مثلا در شکل دوم اونجا میگفتیم که اختلاف مقدمه در کیف لازم است و کبرا باید کلی باشد. اینجا میگیم که اینجا حال شکل دومش کجاست؟ اونجایی که مشترک ما تالی در هر دوتا باشد، این میشه شکل دوم. میگیم باید اختلاف مقدمت این تو کیف داشته باشیم و کبرا باید کلی باشد. تو مثالایی که زدم همه این شرایط بود.
و نتیجه تا شرطیت رو میگه، نتیجه که اینجا از قیاسات اقترانی متصل میگیم یه نتیجه شرطیه، شرطیه متصلی است که حاصل میشود از اجتماع یک مقدم و اجتماع تالی. و هر شرطی از دو قسط تشکیل میشه، یک مقدم و یک تالی. هر شرطی متصله دو بخش داره دیگه، مقدم و تالی. این نتیجه هم چون یه شرطی متصله است، یه مقدم داره یه تالی داره. اللذین، دقت کنید، اون مقدم و تالی که هما کد طرفین،
اون دوتا مانند طرفین هستن در حملیه. طرفین در حملیه یعنی اصغر و اکبر،
یعنی اصغر و اکبر. میگه اینجا اونی را که شما مقدم قرار میدی و اونی را که تالی قرار میدی توی نتیجه در واقع همونه هایی هستن که اگر حملیه بود به عنوان اصغر و اکبر مطرح میشدند. مثلا فرض کنید در شکل اول ما، در شکل اول ما اصغر، وقتی میخواستیم نتیجه بگیریم، شکل اول حملیه ها، شکل اول حملیه میخواستیم نتیجه بگیریم، چیکار میکردیم؟ اصغر را موضوع قرار میدادیم، اکبر را معمول. اینجا وقتی میخواهید نتیجه بگیرید تو شکل اول مقدم صغرا را مقدم قرار میدید، تالی کبرا را تالی. شکل دوم اونجا چیکار میکردید؟ در شکل دوم وقتی میخواستید که نتیجه بگیرید اصغر را که موضوع صغرا بود موضوع قرار میدادید، اکبر را که موضوع کبرا بود چه قرار میدادید؟ محمول قرار میدادید. درسته؟ نتیجه این طوری بود دیگه در شکل دوم حملیه. اینجا هم در شکل دومش همین کار رو میکنید، به این صورت که میایید مقدم صغرا را به عنوان مقدم نتیجه قرار میدید و مقدم کبرا را به عنوان تالی نتیجه. چون شکل دومه دیگه، تو شکل دوم هست مقدم هاش یکی اصغر میشه یکی اکبر، تالی هاش که با هم دیگه مشترکن هست میشه، مثل اونجا که معمولا با هم دیگه مشترکن. اکبر و اصغر اونجا هر دوتا موضوع بود، اینجا اکبر و اصغر هر دوتا چه مقدم هست. مقدم صغرا تو اصغر هست موضوع قرار داده میشن، مقدم کبرا که اکبر هست محمود. پس بنابراین نتیجه ما تشکیل میشه از یه مقدم و تالی که این مقدم و تالی ما در واقع همون اصغر و اکبر در حملیات هستند.
حالا این ما کلیتون، این نتیجه که حاصل میشه یا کلی سر جزیست طبق همون چیزه، مثلا شکل سوم باشه همیشه نتیجه جزیست، اشکال دیگه باشه اگر که دوتا مقدمه کل مرزا از اشکال دیگه شکل چهارم نیست، چون شکل چهارم شو مطرح نکرد، بلی در شکل چهارم نتیجه جزی ها حتی دو مقدر موجه کلی باشه نتیجه میشه جزی. در شکل اول بوده باشه یا دوم بوده باشه، یا اول دوم بوده باشه،
اگر دو تا مقدمه ها کلی باشه نتیجه کلی، یه مقدمه جزئی باشه نتیجه جزئی. و اما سالبتون به اما موجبتون، که این نتیجه باز یا سالبه است یا موجبه. اگر یه مقدمه سالبه باشه نتیجه سالبه است، هر دو مقدمه موجب باشه نتیجه موجبه. الا قیاس ما قیلا بر طبق اون چه که گفته شد در حملیه ها، یعنی با حملیه ها تفاوتی نداره. خب خیلی مختصر و مفید در عرض چند ساعت بحث قیاسات اقترانی شرطی از متصلاتش رو تمام کرد. در حالی در کتاب دیگه با باید 15 صفحه 20 صفحه مطرح میکنم. مثلا در جوهر النظیم این بحث خیلی من اینو خوب مطرح شده و طولانی هم مطرح شده. بله صفحه 143 با کتاب ما شروع شه. داره اینجا باز خیلی مطرح نگرد، بازم خیلی کم مطرح کرده. 143 شروع می شود، حدود 154 تمام میشه.
دست که توش آنجا حاشیه نداره.
بله
حالا با جوهر نزید های بیدار اینا
خیلی طولانی داره. حالا من فصلون فی القیاسات الاقترانیت من المنفصلات. فصل بعدی در قیاس اقترانی است که هر دو مقدمش منفصله بوده باشد. این قسم دوم گفتیم هم صغرا هم کبرا هر دوتا منفصله بوده باشد. این هم باز دقت کنید سه قسم میشه. تارتن اونجاییست که مشترک جزء تام در هر دو بوده باشه، تارتن اونجاییست که مشترک جزء تام در یکی باشد غیر تام در دیگری بوده باشد، تارتن اونجاییست که در هر دوتا جزء غیر تام بوده باشد. اونجایی که جزء تام در هر دو بوده باشد ایشون اصلا مطرح نمی کنه. که خود اونجایی هم که جزء تام در هر دو بوده باشد اون هم شش قسم پیدا میکنه. به خاطر این که اونجایی که جزء تام در هر دو بوده باشد ممکن است اون منفصله از دوتا منفصله است، یه صغرا یه کبرا، ممکنه هر دوتا منفصله حقیقیه باشد، ممکنه هر دوتا منفصله مانعتل جمع باشد، ممکنه هر دوتا منفصله مانعتل قلوب بوده باشد، ممکنه یکیش مانعتل جمع باشد یکیش حقیقیه، یکیش مانعتل قلوب باشد یکیش حقیقیه، و ممکن است یکی مانعتل جمع باشد و مانعتل دیگری مانعتل قلوب. این شش قسم پیدا میشه. ایشون اصلا کلا مطرح نمیکنه، اصلا اونجایی که جزء تام بوده باشه مطرح نمیکنه. اونجایی که جزء غیر تام در هر دو بوده باشد اونجا را پنج قسم میکنند. از اون پنج قسمشون فقط اینجا یک قسمشو بیان میکنه، فقط همین یک قسم هم کلا تو منفصلاتشون همین یک قسم رو مطرح میکنه، بیشتر از این مطرح نمیکنه. اونجایی هم که جزء تام در یکی باشد جزء غیر تام در دیگری بوده باشد اونجا هم اصلاش رو مطرح نمی‌کنه. باز این هم اگر خواستید در جوهر نزید مطرح شده، اونجا مفصل ما توضیح داریم. اما اونجایی که جزء غیر تام در هر دوتا مقدم می باشد، معنای جزء غیر تام رو قبلا بیان کردیم، به این معنا هست که تمام تالی یا تمام مقدم رو تشکیل نمی دهد، ولی که جزئی از تالی و جزئی از مقدم است، نه تمام تالی نه تمام مقدم. مثالی که ایشون میزنه ما مثال خودشون مطرح میکنیم دیگه، حالا مثالای دیگر مطرح نکنیم، مثال کتاب توضیح داشت. این از که میفرماید که من این مثال تفصیلش رو بیان میکنم تا قشنگ روشن بشه این مشترک بودن چه نحویست. ایشون یه مثال مندمج مطرح کرده، من بازش میکنم مثال رو. مثل این که بگید که مثلا دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا و اما ان یکون هذا العدد فردا. این سورایشون که یک منفصل هست در کبرا اینطور بگید و دائما کل زوجن و دائما اما کل زوجن زوج الزوج و اما کل زوجن زوج الفرد و اما کل زوجن زوج الزوج بالفرد. روشن شد مثلا؟ حالا این که معنای زوج الزوج چیه، زوج الفرد چیه، اینا توضیح میدم. فعلا اصل مثال دقت بکنید. در اینجا حد وسط ما از زوجه، هم کل زوج که تو کبرا اومده، تو کبرا اون کل زوجه، کل زوجه که میگیم اما کل زوجه زوج و زوج و اما کل زوجه زوج و فرد و اما کل زوجه زوج و زوج و فرد. این کل زوجه در کبرا حد مشترک است. در صغرا هم همون که گفتید حاضر عدد و زوجا، این زوجا مشترک ما اینه. روشن شد؟ خب چه در صغرا چه در کبرا این مشترک نه تمام تالیس نه تمام مقدم. الان در صغرا نگاه کنید زوجا جزئی از مقدم ما هست، چون سؤالای ما اینه اما یکون حاضر عدد زوجا و اما یکون حاضر عدد فردا. اون اما یکون حاضر عدد زوجا این میشه مقدم ما، که این مقدم ما در واقع محمولش که زوجت بوده باشد بودمان حد مشترک است. ولا موضوعش حاضر عدد، حاضر عدد مشترک نیست بین سؤالا و کبرا. میاییم در کبرا. در کبرا لفظ کل زوجن در هیچ کدوم از سه تا مقدمه داره دیگه، کبرای ما از سه جز تشکیل شده. میدونید که منفصلی میتونه دو جزی باشه، سه جزی باشه، چهار جزی، سه جزیه. بله اینجا دا سه جزیه منفصله ما. کل زوجن نه تمام جزء اوله، نه تمام جزء دوم، نه تمام جزء سوم. معمولا جزء اول بهش میگه مقدم، اون جزء دیگر بهش میگه تالی. فرقی هم نمیکنه، ایناش مهم نیست. میدونید در منفصله فرق نمیکنه کدوم بگیم مقدم کدوم بگیم تالی، چون قایقا 4 تا 5 تا جزء داره. بالاخره این کل زوجه تمام هیچ کدوم از این اجزا رو تشکیل نمیده، بلکه در تمام این اجزا به عنوان چه قرار گرفته، موضوع قرار گرفته است. روشن شد؟ میگیم اما کل زوجن زوج و زوج، کل زوجن الان مبتدا است، زوج و زوج خبرش، و اما کل زوجن زوج الفرد باز ببینید مبتدا است یعنی موضوع، و اما کل زوجن زوج و زوج ول فرد. حالا نحوه نتیجه گیری اینجا ها چجوره؟ ما تو همین قسمت نحوه نتیجه گیری را میگم، چون حالیشون بیان کرده بقیه را دیگه مطرح نمی کنیم. گفتم خدمت شما که یا مشترک ما جزء تام است در هر دوتا، یا جزء غیر تام است در هر دو مقدمه، یا تام در یکی غیر تام در دیگه. ایشون جایی را مطرح میکنه که جزء غیر تام در هر دوتا مقدمه باشه. خب در اینجا چه کار میکنیم؟ در اینجا معمولاً چون جزء غیر تام است، صغرای ما که دوتا جزء داره یعنی یه مقدمه یه تالی داره، یکی از این دوتا جزءش مشترک داخلش نیست. الان مشترک داخل در صغرا دقت کنید اما یکون حاضر عدد و فردا، این دیگه مشترک داخلش نیست دیگه، مشترک زوجون هست، این داخلش نیست. خب از صغرا اونی را که مشترک داخلش نیست اونا فعلا کنارش بگذاریم، اونی که مشترک داخلش هست، حالا هر کدوم یا تو مقدم یا تو تالی فرق نمیکنه، اون مسلم با تمام اجزای کبرا، با تمام اجزای کبرا یا با یکی از اجزای کبرا، با بعضی از اجزای کبرا شرکت داره، لکن بعضی شرکت داره. روشن شد؟ نه. ایشون گفتم، نگفتم که قبل اشاره کردم که پنج قسم میشه، ایشون فقط یک قسم رو ذکر کرده، اونجایی که جزء غیر تام در هر دو هم باشه پنج قسم میشه، ایشون یک قسم رو ذکر کرده. اون یک قسم باید از جایی ایشون ذکر کرده است که مشترک ما که توی صغرا آمده است در تمام اجزای کبرا هم چی آمده باشه. مثال مثالی که الان این مثال ذکر میکنه. خب اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا میاییم اون جزی از صغرا که مشترک درش اومده با هر کدام از این اجزای کبرا که تو اونها مشترک اومده، ابتدا چه کار میکنیم؟ اینا رو جدا جدا یه قیاس تشکیل میدیم و نتیجه هاشون رو میگیریم. مثلا دقت کنیم اینجا اینطور بگیم هازل عدد و زوجون دیگه، اعمال نمیاریم دیگه، خود فقط مقدم میاریم هازل عدد و زوجون و کل زوجه زوج و زوج، باز اعمال نمی کل زوجه زوج و زوج نتیجه میشه هازل عدد و زوج و زوج، این نتیجه میذاریم کنار. باز میاییم با دومی ترکیب میکنیم هازل عدد و زوج و کل زوجه زوج و فرد، نتیجه میشه هازل عدد و زوج و فرد. باز میاییم با جزء سوم ترکیب میکنیم هازل عدد و زوج و کل زوجه زوج و زوج و فرد، نتیجه میشه هازل عدد و زوج و زوج و فرد. روشن شد؟ الان دقت کنید، ما اون بخشی از صغرا را که مشترک بود با اجزای کبرا، با اجزای کبرا قاطع کردیم و قیاس حملی درست شد، یه نتیجه گرفتیم. درسته؟ این قیاس حملی ما ممکنه شکلهای مختلف داشته باشه، امکان داره مثلا الان اینجا مثلا شده شکل اول، ممکنه شکل اول نشه، شکل چندم بشه؟ دوم بشه. اگر مثلا فرض بکنید که اون مشترک ما به جای هازل عدد اومده باشه، میشه مثلا زوجون به جای هازل عدد اومده باشه، میشه چی؟ شکل سوم دیگه، چون مشترک ما مثلا اینطور میشه از زوج و هازل عدد و کل زوجه زوج و زوج، اینطوری میشه دیگه، از زوج و هازل عدد و کل زوجه زوج و زوج، حد وسط میشه موضوع در هر دوتا، درسته؟ نه؟ و میشه شکل چندم؟ سوم. ممکن است که شکل چندم بشه؟ دوم بشه. مثلا همینجا اگر فرض کنید تو اون اجزای کبرای ما اون کل زوجه که موضوع هست بره محمول قرار بگیره، اینطور میشه. مثلا فرض کنید بجای کل زوجه، یعنی بجای کنید اما کل زوجه زوج و زوج، اینطور بگیم و اما زوج و زوجه زوجون، اینطور بگیم اما کل زوجه زوجه زوجون و اما کل زوجه فرده زوجون و اما زوج و زوجه فرده زوجون، این زوجون بره کجا قرار بگیره؟ تو همش محمول قرار بگیره. خب در اون صغرا هم که محمول بود یکون و حاضر عدد و زوجان، اینا رو وقتی ما هم ترکیب بکنیم میشه شکل چندان؟ شکل دو. پس اینطور نیست که همیشه وقتی اون بخشی را از صغرا که با اجزای کبرا اشتراک دارد ترکیب بکنه همیشه شکل اول به دست میاد، گاهی اوقات شکل اول دست میاد، گاهی اوقات شکل دوم به دست میاد، گاهی اوقات شکل سه. ولی باید دقت کنیم شرط است که باید شکلی که حاصل میشود شرایط شکلی را که توی حملیه گفتیم داشته باشه تا بتونیم چه کنیم. خب بعد از اینکه شما این ترکیب رو انجام دادید، نتایجتون گرفتید، کنار گذاشتید، الان مثلا شما اینجا سه تا ترکیب انجام دادید، سه تا قیاس حملی و سه تا نتیجه گرفتید. یه نتیجه این شد که هاذا العدد زوج الزوج، هاذا العدد زوج الفرد، هاذا العدد زوج زوج بل فرد. بعد میاد چه کار میکنید؟ اون بخشی از سوالی که قبلا گفتیم فعلا بذارید کنار، باش کار نداشته باشید، ان یکون هاذا العدد فردا. روشن شد؟ این بخش از صغرا را میایید به عنوان اولین بخش نتیجه قرار میدی. این نتیجه های گرفته شده را به عنوان بخش های بعدی نتیجه قرار میدی. در نتیجه، نتیجه شما تشکیل میشود از یک قضیه شرطیه منفصلهی که این قضیه شرطی منفصله اجزاش عبارت است از یه جزئی از اون صغرا که مشترک نداره با اجزای کبرا، و اون نتایجی که شما چکار کردید از ترکیب جزء دیگر صغرا با اجزای کبرا به دست آوردید. لذا نتیجه شما اینطور میشه: هاذا العدد اما هاذا العدد فرد و اما هاذا العدد زوج الزوج و اما هاذا العدد زوج الفرد و اما هاذا العدد زوج الزوج بل فرد. منتها گاهی اوقات میدونید دیگه تو منفصل ساختن، گاهی اوقات این هاذا العدد از اول اینها حذف میکنیم قبل از اما، کلا میاریم برای همش، میگیم هاذا العدد اما فرد و اما زوج و زوجه به اما زوج و فرده به اما زوج و زوجه و فرد. این طوریه دیگه، اونقدر منفصل مثلا گاهی قاطی تو میگید، میگید هاذا العدد اما زوج و فرد، این منفصله است. گاهی قاطی میگید اما هاذا العدد زوج و اما هاذا العدد فرد، اینا تفاوته. خب این در صورتی بود که ببینید، این در صورتی بود که اون جزءه مشترک یه مقدمه ما که مثلا اینجا صغرا بوده باشد، اون بخش مشترکش اون با تک تک اجزای مقدمه دیگر اشتراک داشته باشد. در اینجا الان مقدم صغرای ما با تک تک اجزای کبرای ما اشتراک باشد، گاهی اوقات داره با یه جزش اشتراک داشته باشه. گاهی اوقات امکان داره هر کدام از این جزها با هر کدام از جزهای اون یکی مشترک بوده باشه. اینا دیگه مطرح نکردیشون. گاهی اوقات امکان داره که مثلا در صغرا مقدمش با یه جزء از کبرا اشتراک داشته باشه، اما تالیش با تک تک اجزای کبرا اشتراک داشته باشه. اینا رو هیچ کدومشون مطرح نکرد. اینا رو اگر خواستید ایشالله به کتاب همون جوهر رو دادید مراجعه کنید. با کتاب ما صفحه 158 هر پنج قسم رو توضیح داده. ایشون فقط اونجای رو مطرح کرده که یک جزء از صغرا که تو اینجا مقدم ما هست مشترک شده است با تک تک اجزای کبرا و اشتراکشان در جزء غیر تام هست، همونطور که توضیح دادم. فصل فی القیاسات الاقترانیت من المنفصلات و اما الاقترانات من المنفصلات فلا یمکن ان یکون، ممکن نیست این که باشد در جزء تام. این که شما میگه ممکن نیست، چون از نظر ایشون اون شرایط انتاج اینجا فراهم نمیشه. حالا خودشون رایدی توضیح دادم و الان بعد این ایشون میخواد اون مواردی را مطرح بکند از اقترانات شرطیه که نتیجه گیری در اونها ساده و روشن بوده باشد. لذا اونجایی را که جزء تام در هر دو بوده باشد اونجا را مطرح نمی کند. مثلا اونجایی که جزء تام در هر دو باشد و هر دو تا حقیقیه بوده باشن، گفتم اونجایی که جزء تام در هر دو باشد خودش شش قسم میشد دیگه، هر دو حقیقیه، هر دو مانعت روشن که توضیح دادم، هر دو اگر حقیقی باشن بوالی سریع میگه اصلا منتج نیست. بیان میکنه در جوهر نزید در بس مطرح شد بوالی منتج نیست. حالا به هر اما اقتراناتی که انقیاسات شرطیه اقترانی که از منفصلات تشکیل می شود ممکن نیست این که باشد در جزء تام، بلکه می باشد در جزء غیر تام، و هو و اون جزء غیر تام در واقع جزئی از تالی یا جزئی از مقدم است، یعنی تمام مقدم یا تمام تالی نیست. علامه ایشون جزء تام و غیر تام توضیح نداده ها، من قبلا توضیح دادم ها، این یعنی الان روشن میشه که ایشون میگه جزء غیر تام معنا میکنه یعنی جزئی از تالی است یا جزئی از مقدم است، یعنی تمام تالی یا تمام مقدم نیست. یعنی مثل مثال قبلی که تو متصلات گفتیم که تمام مقدم با تمام تالی مثلا فرض کنید که مشترک بود، این طوری نیست بلکه جزئی از تالی است، جزئی از مقدم است. تو همین مثال دقت کنید، مثلا در صغرا این زوجون جزئی از مقدم ما هست، و همچنین در کبرا هم این کل زوجه جزئی از مقدمه. بله، و همچنین جزئی از تالی هم هست، چون حالا بالاخره اون دو تا دیگه تالی هم حساب میشن. ها، سه تا جزء داره، یه جزء رو بگید مقدم، اون دو تا جزء دیگه رو بگید تالی، چون هر در هر سه جزء اومده، چون موضوع اون اجزای کبرا قرار گرفت. و یکون این ازن علا حاضر قیاس، و می باشد در این هنگام که مشترک ما جزء غیر تام است، یعنی این که جزئی از تالی هست یا جزئی از مقدم است، نه تمام تالی و تمام مقدم، بل این قیاسی که الان میگه، یعنی مثل این مثاله، با مثال توضیح میدیم دیگه ها، اما یکون حاضر عدد و زوج هم و اما یکون حاضر عدد و فردای صغرا، و نه خوز و زوجه، بعد زوجن را از مقدم این صغرا که در واقع محمول صغرا هست و جزئی از مقدم است، اون را عکس میکنیم و قرار میدیم حد وسط، و نزع او، بعد همین زوج را قرار میدیم برای اجزای انفصال در منفصله ثانیه که کبرا هست، یعنی در واقع جزی از اون اجزای انفصال میاریم. علاوه اجزای منفصله ما سه تا جز داره دیگه، تو هر سه تا جز آورده فنبولو، و کل زوج من جداش کردم به خاطر که مشخص بشه تو همه کل زوجه اومده، من اینطور گفته اما کل زوجه زوج و زوج، به اما کل زوجه زوج و فرد، به اما کل زوجه زوج و زوج و فرد، ایشون اول آورده، و کل زوجه اما زوج و زوج، به اما زوج و فرد، به اما زوج و زوج و فرد. ثم نترک فی النتیجه الاوسط، دقت کنید تو نتیجه ما این اوسط را که این زوج باشی و کل زوج باشی ترک میکنیم، و ناخذ هاکذا، و میگیریم این چنینه نجد اینطوری میگیریم، فکل عدد، این دو صحیح نیست، باید باشه فهازل عدد، فهازل عدد، چون از قدم ها چیه هازل عدد رو باید قرار بگیریم، هازل عدد در واقع موضوع ما اینه تو صغرای ما، هازل عدد اما فرد، که این بخشی از صغرا بود که اصلا مشترک با کبرا نبود، لذا خودش آوردیم، و اما زوج و زوج، این نه که قیاس اول ما، به ما زوج و فرد، این نتیجه قیاس دوم ما، به ما زوج و زوج و بل فرد، با هازا و بل مثالشون ما مثال را زدیم. و اما شرایط انتاج، میگه شرایط انتاج، پس واجب است این که باشد صغرای ما، صغرای ما که منفصله اولا هست، تو اینجا صغرای ما میشون منفصله اولا، اما یکون حاضر عدد و زوج هم، اما یکون حاضر عدد و فرد، این باید موجبه باشه، خواه موجبه جزئیه یا کلیه، و یکون الجزء المشترک فی، اون جزئی هم که مشترک فی هست توی اینها، موجبن فیها، باید توی صغرای ما موجب باشه، یعنی اون مقدم ما هم باید موجب باشه، چون فرق یادتون هست
گفته که فرق است میان موجب بودن خود شرطیه با موجب بودن مقدم و تالیش، و همچنین صالح بودنش با صالح بودن مقدم و تالیش. شاید شرطیه خودش موجب باشه اما مقدم و تالیش چی باشه؟ صالح باشه. ایشون میگه اینجا باید هم صغرا موجب باشه، هم اون جزئی از صغرا که مشترک داخلش اومده، حالا تالی یا مقدم، اونم باید موجب باشه. خب بل انفصال و فل کبرا کلی هن. انفصال در کبرا باید کلی باشد، یعنی منفصله ما باید منفصله کلیه بوده باشد. چرا؟ چون فرض این است که حالت شکل اول میخواد پیدا بکنه، نظر منفصله باید منفصله کلی بوده باشد. و علیکن تو اد قرائه نبو، دقت کنید، وقتی که شما میان اون جزء مشترک از صغرا با اون اجزای کبرا قیاس تشکیل میدید، میشه چی؟ میشه قیاس شکل اول. درسته نه؟ تو این مثالی که الان زدیم شد قیاس شکل اول. این قیاس شکل اول قرائنی داره. چهار تا قرینش چی هستش؟ چهار تا قرینش؟ بله، چهار تا قرینش از 16 تا قرینه، چهار تاش منتجه. شما اینجا باید بالاخره طوری بیاری اون جزی از صغرا را که مشترک داخلش هست با اون اجزای کبرا طوری بوده باشن که وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن، حالا بشن یا شکل اول با قرائنش، یا شکل دوم با قرائن منتجش، یا شکل سوم با قرائن منتجش، با به این صورت بشه. بعد بگه قرائن دیگه خودت حساب کتاب کن که من بعدش خدمت رو از کلا حتی اقل من شکل دوم و سوم و اینا چجوری حاصل میشه بهتون گفتم. درست شد؟ حالا اگر که شما مثلا گفته باشه اما ان یکونه مثلا کل عدد زوجون، مثلا میشه موجبه کلی، اونجا گفته به اما کل زوجن زوجون زوج، وقتی میگه کل عدد زوجون و کل زوجن زوج و زوج، این میشه قرینه شکل اول، از قرینه اول شکل اول میشه قرینه اول شکل اول، بقیه قرینه شما همینطور. و قد یرد و علی غیر هذا شکل، گاهی اوقات هم این شکلی که تشکیل میشود بر غیر این شکل است، یعنی بر غیر شکل اول، یعنی شکل اول نیست، ممکنه به نحو دیگری بوده باشه. الا ان ذکره من بالمبسوطات من الکتب اولا، الا اینکه ذکر غیر این شکل به مبسوطات از کتب اولا هست. چرا؟ فانه ابعد من الطباع، به خاطر اینکه اون خیلی بعید است از طبع انسان. این معنای و قدیر دو علا غیر حاضر شکل، که این شکل حاضر شکل را مربوط کردیم به اون شکلی که حاصل می شود از بخشی از صغرا که با بخشهای کبرا قیاس تشکیل می دهد، که اینجا سه تا قیاس تشکیل دادیم، سه تا نتیجه گرفتیم. در سه تا قیاس به صورت شکل اول بود، می شود به صورت شکل دوم باشه، شکل سوم. امکان داره بگیم به قدیر و دلال غیر حاضر شکل به این صورت، تو شکلی که ما الان انجام دادیم، مثالی که ما زدیم، منظورش از شکل این همین مثالی که زدیم ها، در مثالی که ما زدیم دقت کنید، مشترک چی بود؟ مشترک میانه مقدم صغرا بود با هر یک از اجزای کبرا. حالا ممکنه اینطوری بشه مثلا میانه یکی از اجزای کبرا بوده باشد با تمام اجزای صغرا، روشن شد؟ یا میان تک تک اجزای صغرا بوده باشد با تک تک اجزای کبرا، که گفتن صورت های مختلفی پیدا میکنم، 6 تا گفتم در اونجا ظاهرم گفتم 5 تا یا 6 تا صورت رو شما 5 تا صورت رو شما چکار کرده بگیر کرده صورت های مختلف رو ایشون یه صورت گفته، منظورش از غیر حاضر شکل اینه، یعنی مثلا اون پنج صورتی که در جوهر و نزید اومده که اینجایش مایان نکرده است، ممکن این مرادش بوده، این دومی احتمال بیشتر هست که مرادش بوده باشه. بابل جمله خلاصه مطلب این است که از انا انما نورد و همانا ما وارد میکنیم از اقترانات شرطیه هر چیزی را که نتیجه دادنش روشن باشد ان قریبه، یعنی احتیاج به استدلال های سخت و اینها نداشته باشه، انسان یکم تحمل کنه بدون این نتیجه میشود ازش گرفت و مناسبه و طبیعت هم باشد در استعمال. اما اون چنان چیزهایی که نتیجه گیریشون بسیار دقیقه، دقیقه ارزاله، یعنی دقیق شده نسبت به نتیجه دادن و نسبت به استعمالشون. فذکرهو فی کتاب شفا و فی کتاب لوائل، ذکر اون تو کتاب شفا باید بیاد و در کتاب لوائق. بله میگه اونجاها باید مطرح بشه. حالا لوائق منظورش یعنی کتابهایی که بعد از کتاب شفا اینا نوشته شده است، شاید منظورشون بوده باشه، یا شاید هم ایشون کتابی داشته تا اون لوائق به این نام کتاب تحتون لوائق متوال نشید. خب اینجا نتیجه گیریش راحت، روشن، استعمالش هم راحت، اینا به این صورت بیان میکنه. حالا چرا این نتیجه را میده، به چه صورتی این نتیجه را میده، اینا رو ما تو جوهر نظری توضیح داریم مفصل دیگه، به همونجا انشالله مراجعه بشه، تکرارم نکنیم. کافی است الحمدلله رب العالمین. بله من گفتم کافیه، ولی خب یادم رفت یه مطلب توضیح بدم، سه تا اصطلاح یادم رفت توضیح بدم، زوج و زوج، زوج الفرد و زوج و زوج الفرد، اینم اصطلاح رو توضیح بدم. گفتم بله اعداد زوج اقسامی دارند به اعتبار نصف کردنشون. عدد زوج گاهی اوقات وقتی نصفش میکنی نصفش هم میشه دوتا زوج، باز دوباره اونم نصفش میکنی، باز نصفش نصفش میکنی، کم کم به یک میرسه. چنین عدد زوج را میگن زوج و زوج. مثل عدد مثلا فرض بکنید حالا در میان عدادی که زوج و زوج باشن، مثل مثلا عدد 8، 8 دوتا نصفش میکنی میشه چند؟ ها 4، درسته؟ 4 رو دوبار نصفش میکنیم میشه 2، 2 رو نصفش میکنیم دوباره میشه 1. یا مثلا عدد 16، 16 رو نصف میکنیم میشه 8، 8 رو نصف میکنیم میشه 4، 4 رو نصف میکنیم میشه 2، 2 رو نصف میکنیم میشه 1. اینا میگن زوج و زوج. زوج الفرد عبارت است از عددی که شما وقتی اون را نصف میکنید نصفش میشه 2 تا عدد فرد، ولی اونا قابل نصف کردن مثل عدد 10، 10 رو وقتی نصف کنیم میشه 2 تا 5، اینه قابل نصف کردن میشه عدد 14، 14 وقتی نصفش میکنیم میشه چقدر؟ میشه 2 تا 7. یعنی واقعا نصفاش میشه عدد فرد. یا مثل عدد 18 نصفش میشه وقت چی؟ 9 عدد فرد. این هم نه عدد زوج الفرد. زوج و زوج بلفرد عبارت هست از اعدادی که وقتی نصفشون میکنی نصفشون زوج، اونم قابل نصف کردن است و شاید اونم چند بار قابل نصف کردن بوده باشه، منتها هرگز اینطور نیستش که نصف کردنش به یک منجر بشه. مثل زوج و زوج نیست که نصف کردنش به یک منجر میشد. روشن شد؟ مثل عدد چی؟ مثل عدد مثلا فرض کنید مثال بزن مثل عدد 12، 12 رو وقتی نصف میکنی میشه 6، 6 رو وقتی نصف میکنی میشه 3، دیگه 3 رو نمیشه نصف کرد که به 1 برسه، همینجا 3 چی میشه؟ تمام میشه. روشن شد؟ ولی زوج و زوج وقتی بالاخره
با نصف کردن ها به یک میرسیدیم، اینجا با نصف کردن به یک نرسیدیم، به عدد فردی رسیدیم که قابل نصف کردن نیست. یا مثلا فرض کنیم مثل عدد 24، 24 شما نصف میکنید میشه 12، 12 نصف میکنید میشه 6، 6 نصف میکنید میشه 3، 3 دیگه قابل نصف کردن نیست. یا مثلا فرض کنیم مثل عدد 28، 28 رو نصف میکنید میشه 14، 14 رو نصف میکنید میشه 7، 7 دیگه قابل نصف کردن نیست. اینا میگن زوج و زوج بل فرد. روشن شد؟ خب این هم ستا اصطلاح که انشالله مورد نظرتون باشه. پس هر عدد زوجی یا زوج و زوجه یا زوج و الفرده یا زوج و زوجه بل فرده است. کافیه دیگه. والحمدلله رب العالمین.